بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از وجود مبارک حضرت رضا در کتاب‌های عصر غیبت صغرا یعنی نزدیک به روزگار امام یازدهم روایتی نقل شده که متن روایت نشون میده امام خطابشون به همه انسان هاست، نه به شیعه، نه به مردم مؤمن. ائمه ما این امید رو داشتن که یه روزی سخنان عرشی و ملکوتیشون و همه مردم دنیا برسه. حالا یا متنش یا معناش، و این امیدشون الان داره به تدریج تحقق پیدا میکنه. دیگه قاره نمانده که شیعه رو نشناسن و کم هم نیستن کسانی که با فرهنگ اهل بیت آشنا شدن. ولی بالاخره طبق امیدی که داشتن یه روزی فراگیر میشه. به قول قرآن مجید و روایات که کلمه طوبی رو در آیه یا روایت به کار گرفتن، خوش به حال اونایی که میشنون و امام صادق میفرماید به گوش قبول هم میشنون، فقط لفظ و صوت و کلام نمیشنون. اون نوع شنیدن، شنیدن با گوش حیوانیه. اما شنیدن و قبول کردن، شنیدن انسانیه، شنیدن با انصافه، شنیدن با اخلاقی که انسان حرف حقی رو، مطلب حقی رو بشنوه و قبول بکنه. قبول که بکنه دیگه مشکل عمل و اجرا نداره. وقتی حق رو میپذیره شروع میکنه به رنگ گرفتن از حق. معمولا خود ماها از نوجوانی همین گونه بودیم، آدمایی نبودیم که بشنویم ولی قبول نکنیم، یا بشنویم مسخره کنیم، یا بشنویم و اهمیت ندیم. نزدیک 100 بار قرآن مجید مسئله گوش رو در بین اعضا و جواره مطرح کرد. یکیش این آیه است: بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این یقینا درباره ما هست، یقینا. به پیغمبر اکرم خطاب میکنه: بشر، از جانب من مژده بده، اشارت بده اون بندگانی که یستمعون القول، اهل گوش دادنن و گوش دادنشون هم تا آخر عمرشون ادامه داره. یستمعون فعل مضارع، دلالت بر استمرار داره، مال امروز و دیرون نیست کار شنیدنشون، اصلا این یه کاریه در زندگیشون که کلام رو بشنون. فیتبعون احسنه، بهترین کلام رو اجرا کنن. و بهترین کلام چیه؟ اینو برام هم توضیح دادم: ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله. این نیکوترین کلام. کلام رسول خدا و ائمه طاهرین نیکوترین کلام. این روایت حضرت رو که امروز میشنوید یه دونه خط رو پر نمی کنه، خیلی کوتاه، ولی احسن کلام. بعد قرآن میفرماید اینایی که به گوش قبول میشنوند و به اجرا میگذارند کسانی هن که خدا دستشونو گرفت. اولئک الذین هداهم الله. چرا دستشونو گرفته؟ خب این دستگیری چرا مال همه نیست؟ چرا دست همه رو نگرفت؟ برای اینکه خود پروردگار در قرآن می‌فرماید من اگر خیری در بندم ببینم، و یه خیر اینه که میدونم بشنوه قبول میکنه، این بهترین خیره، من دستشو میگیرم، راه رو خودم میبرمش، نه اینکه بهش بگم این جاده برو، نه، من تا لحظه آخر عمرش در حرکت دادنش کمکش هست و این یاری خداست که ما از نوجوانی شنیدیم و قبول کردیم و ادامه دادیم و داریم ادامه میدیم. ما پذیرفتیم، عملم میکنیم، اما دستمون تو دست رحمت خداست، اون داره ما رو میبره. یعنی ما اهل حرکتیم ولی محرک بیرونی، چون هیچ حرکتی در عالم بی محرک نیست و طبق این آیه شریفه در سوره زمر محرک ما در حرکت پروردگار. اینو اگه ما از قرآن بفهمیم همیشه شادیم که ما در آغوش رحمت او هستیم و این رحمت ما رو هی داره جلو میبره، جلو میبره. تا کجا؟ تا اونجایی که به طور یقین ائمه ما میفرمایند، روایتش مفصله، من برای دهه عاشورا آماده کرده بودم پیش نیومد، تا جایی خدا شما رو میبره میبره میبره، حرکت از شما، تحریک از او، تا میرسیم به این نقطه که آخرین نفس میخواد یا بیاد بیرون دیگه بر نگرده یا بره تو و دیگه بر نگرده، اون وقت خودش میگه ادخلی جنتی، دیگه حرکت تموم شد، دیگه زحمت نداری، دیگه رنج نداری. موسی بن جعفر اومدن عیادت یه مریض، به قول ما تو کما بود، اون وقتا نمیگفتن کما، بیهوش بود ولی یه نفسی داشت. به چند تا از شیعیان هم اومده بودن عیادت، این رو مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن. این آقایونی که اومده بودن عیادت به حضرت موسی بن جعفر گفتن آقا این شیعه شما هست یا نه؟ فرمود هست. گفتن ما که درک نمی کنیم در چه حالیه، شما می دونی، چون الان با ما هم که حرف نمی تونه بزن، ما بگیم در چه حالی هستی، شما میتونی حرف بزن. خیلی جاها ائمه ما از جانب ما حرف میزن، خیالتون راحت باشه، قیامت هم از جانب ما حرف میزن. شما زبون حرف زدن با خدا رو که نداریم، 14 تا وکیل داریم، وکیلا رو هم انتخاب کرد، با شیر مادرم انتخاب کرد، اونا هم از جانب ما حرف میزن. ما که قیامت قدم رفتن نداریم، رحمت و شفاعت اونا ما رو حرکت میده. علالله فلیتوکل المؤمنون. منو وکیل خودتون بگیرین، من بلدم چی کار کنم برات. پیغمبر رو وکیل خودتون بگیرین، زهرا رو وکیل خودتون بگیرین، ما وکیل زنم داریم که ندیدیم مگه. بهترین وکیل زن در این عالم صدیقه کبراست، او رو وکیل بگیری. اونا بلدن از ما دفاع بکنن، بلدن از جانب ما حرف بزنن، میتونن و این کارو میکنن. برای اینکه به ابراهیم مخارقی امام صادق فرمود ما اصلاً بنا نداریم شما رو رها کنیم، ما دنیا و آخرت با شماییم. خب ما تا حالا ممکنه بدون درک این آیه بی توجه به این بودیم که ما حرکتی داریم که محرکمون پروردگاره. چرا داره ما رو حرکت میده؟ چون در ما خیر دیده. کمم تو ما خیر نیست، خود محبت به اهل بیت یه خیر عظیم. این که ایمان به قرآن و به قیامت داریم یه خیر عظیم. میدونستم که ما ایمان میاریم، میدونست، اما این خیر رو در دیگران که نمیبینه میگه چون نمیبینم خیری رهاشون کردم. خودشون میدونن، خودشون جاده انتخاب کنن، خودشون عمل انتخاب کنن. اونا هم انتخاب کردن چیزی رو که ما به قیمت جونمون حاضر به انتخابش نیست. اونا در آشامیدنی شراب رو انتخاب کرد، در خوردن گوشت خوک رو انتخاب کردن، در معاشرت معاشرت‌های شهوانی حرام رو انتخاب کردن. علتشون هم اینه که دستشون تو دست رحمت خدا نی، اونی که داره میبرتشون، هوای نفسشون رو داره میبرتشون. ما هم هوا داریم، اما موتور ما اینقدر هوا نداره که روشن نشه و ما رو حرکت نده. چون به حضرت صادق یا امام باقر میگه آقا مؤمن گاهی لغزش پیدا میکنه، توبه میکنه، دوباره اگه لغزش کرد توبه کرد راش میدن، فرمود بیرونش نکردن که راش بدن، تو همین محدوده لغزش پیدا کرده، یعنی کنار خدا، بله باز هم قبولش میکنه، بازم میبخشنش. این معنای اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب، اینایی که یه همچین گوشی و یه همچین حرکتی دارن اینا صاحبان مغزن، اینا یه عقل پاکی دارن، یه عقل خوبی دارن. خب یکی از زیباترین کلمات در عالم در کنار قرآن کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام، یکیش همین جملات امام هشتم که هر کی گوش بده عمل بکنه و دستش دو دست خدا قرار میگیره، بعدم این 14 تا وکیل همه جا ازش دفاع میکنن، همه همه جا. امام هشتم وقتی اومد نیشابور انقدر خونه های خوب تو شهر بود، خونه هایی که دو طبقه بود، یه طبقه بود، پر اتاق بود، سالن پذیرایی داشت، بالاخره ملت میخوان بیان دیدن، دستبوسی، شلوغ میشده. هی اومدن به حضرت گفتن آقا خونه ما کاملا آماده است. فرمود جلو شطور رو آزاد بگذارید، بلد منو کجا ببره. یعنی ما حتی محرک حرکت شطور هم میشیم، چه برسه به شما که محبوب مایی. باز بذارین جلو. اومد توی محله قدیمی نیشابور، پیچید توی کوچه، اومد در یه خونه‌ای که درش هم کوچیک بود، دیوارش هم گلی بود، زانو زد. امام داشت پیاده میشد، پیرزن در رو وا کرد، سلام کرد، گفت بفرمایید، همه چی براتون آماده است. فرمود تا نیشابورم خونه من همینجاست، مام شما رو رها نمی‌کنیم. روزی که نیشابور خواستن برن، پیرزن زار زار گریه کرد، گفت بازم می‌بینم اتون. فرمود اینجا دیگه منو نمی‌بینی، اما بین من و تو علامت این درخت تو باغچه‌ت. صبحی که از اتاق اومدی بیرون دیدی برگا زرد شده داره می‌ریزه، منو کشتن. یعنی ما تا دم مرگمونم شما رو رها نمی کنیم، خبر میدیم بهت. اون طرفم شما رو رها نمی کنیم. خیلی وکیلای خوبی گرفت. اون وقت جالب اینه که این وکلا 14 تاشون حق گل وکاله هم ما نمی خواهیم، الا یه چیز. این هم ادمن تالا نشنیدید که حق قول وکاله این 14 نفر چیه. اونو باید تو روایات کتاب با عظمت کامل و زیارات ببینید. حق قول وکاله این 14 تا گریه بر ابی عبدالله. اعلامای جالبی کردن در این حق قول وکاله، هر کدومتون سعادت میخواین برای حسین گریه، دنیا و آخرت میخواین برای حسین گریه. خیلی عجیبه، وسعت رزق میخواین برای حسین گریه، شاد کردن دل ما رو میخواین برای حسین گریه، آمرزش دنیا و آخرت میخواین حسین ما رو زیارت کنین، رضای خدا رو میخواین برای حسین ما گریه کن. این دیگه گرونترین حق قول وکاله است تو دنیا. چون میبینید چقدر قیمت داره این حق قول وکاله، چقدر قیمت. که تو همین روایات کامل و زیاره داره، اینم خیلی روایت عجیبیه، همیشه تا آخر دنیا گریه کنا به خود حضرت عرضه میشن. یعنی تمام گریه کنا به وسیله پروردگار در معرض دید ابی عبدالله قرار داده می شود. خیلی نعمت ما مورد نظر شخص ابی عبدالله باشیم. و بعدم در همین روایات داره که وقتی گریه کنا رو در معرض دیدش قرار میدن، به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، به صدیقه کبرا، به امام مجتبا عرض میکنه برای اینا و پدر مادراشون شماها از خدا درخواست آمرزش کنید. یعنی 4 تا دعاگو هم برامون قرار میده. این خیر، این خیر رو در ما دیده خدا که دست ما رو گرفت، نذاشته تالا هم مدار دین بیرون بریم، نذاشته نمازمون از دست بره، حجابمون از دست بره، روزمون از دست بره، حالمون از دست بره. اگر ما محرک نداریم، اینا کجای ذات ما ظهور کرده؟ ذات ما که قرآن میگه فقر محض، ایها الناس انتم الفقراء، فقیر که دارایی نداره، فقیره دیگه، فقیر یعنی هیچی نداره. پس این همه جلوه ثروت از کجاست؟ مال بیرونه، مال محرک بیرونی. این محرک بیرونی هم اول پروردگار، بعد 14 وکیل ما در محضر پروردگار. خوب حضرت رضا می فرمد من حاسب نفسه ربه. هر کی بیشینه وجود خودشو ارزیابی کنه، کجا بودم، کی به من وجود داد، اینجا برای چی منو بردم، چرا نیگرم نمیدارن میبرنم، وقتی میبرنم کجا میبرنم. خب جواب این محاسبه رو ما هیچ رایی نداریم جز این که از قرآن و روایات بگیریم. ما از کجا اومدیم؟ من الله، انا لله، من الله. کجا اومدیم؟ خانه تکلیف، با ارزشترین خانه. ما رو آوردن جایی که بتونیم خدا را عبادت بکنیم، آوردن جایی بتونیم به بندگانش خدمت بکنیم. ما رو جایی آوردن که انبیا رو هم آوردن اینجا، ائمه رو آوردن اینجا، ما رو آوردن جایی که دار تکلیفه. اینو بفهمم، محاسبه بکن. اون بچه رو برو آروم. ما رو آوردن جایی که سرمایه های عظیم کسب بکنیم. ما رو آوردن جایی که امیرالمؤمنین می‌فرماید اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه، که رحمت خدا رو کسب بکنید و سودتونم اینجا بشه بهش. محاسبه کنه خودش، عمرشو محاسبه کن، تا حالا عمرو در چی گذروند، تبدیل به چی کرد؟ شب و روزشو چی کار کرد؟ از کجا درآمد داشت؟ چگونه خرج کرد؟ عمرشو کنار کیا هزینه کرده؟ رفیقاش بدن؟ خوبن؟ با زن و بچه چی کار کرده؟ این محاسبه است. حضرت می فرماید کسی که خودشو محاسبه بکنه ربه هم. تو این بازار دنیا و دار تکلیف خوب برنده شد، سود کرد، سود. و من قفل عنه خسر. اما کسی که از خودش قفلت داشته باشه، اینم بدترین درده که قرآن میگه ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مانند کسانی زندگی نکنید که یاد خدا نکردند، خدا هم به کیفر یاد خدا نکردن اونها رو از یاد خودشون برد. 80 سال زندگی میکنن بعضی ها، زندگی کردن بعضی ها، اصلا یاد خودشون نیفتادن که از کجا اومدن، از پیش کی اومدن، برای چی اومدن، اینجا چی کار باید بکنن، اصلا یاد خودشون نیفتادن. اونی که از خودش غافله، از محاسبه خودش غافله، تمام سرمایه های وجودیش به باد میره. من قفل عنها خسرم. یه روایت خیلی جالبی در باب غفلت یادداشت کردم، خیلی جالب. کسی میاد خدمت حضرت صادق میگه یبن رسول الله غفلت چیه؟ چه آدم به کل یادش نیاد خودش که انسانه، یادش نیاد مکلفه، یادش نیاد ساختنش، یادش نیاد میبرنش، اینا رو اصلا یادش نیاد. چی میشه آدم غافل میشه؟ امام صادق فرمود ترک و کل مسجد و طاعت و کل مفسد. تو وقتی در خانه خدا رفت آمد نداشته باش که اقلا هفتهی 2 شب، 3 شب، 4 شب بری مسجد. براخره در مسجد یه روایت خونده میشه، 2 مسئله شرعی گفته میشه، یه گوینده دعوت میکنن 10 شب منبر بره، خود این باعث میشه که تو خودتو یادت نره. این عامل غفلت. یه عامل غفلت هم اینه که رفیقت مفسد باشه، تو رو فاسد میکن. این 2 جمله. جمله سومشونم خیلی جمله فوق‌العاده‌ایه. و من خافم امن. اونی که بترسه، از چی بترسه؟ من خاف مقام ربی. مقام ربی یعنی دادگاه‌های قیامت. مقام یعنی محل ایستادن، اسم مکان. اونی که از دادگاه‌های قیامت بترسه، دادگاهی که منجر به عذاب ابد میشه کسی که در اون دادگاه ها محکوم بشه. هنوز که دادگاه سرپا نشده ولی گفته قرآن سرپا میشه، هنوز که حکمی صادر نشده ولی قرآن میگه علیه الله به احکم الحاکمین صادر میشه. من نیومده سرپا نشده حکم داده نشده چون تمامش قطعیه بترسم. آمین. از اون دادگاه ها، از اون احکام، از اون جریمه در امان میمونم. دو دفعه که آدم نمیترسه. ما یه بار که تو دنیا ترسیدیم روز قیامت دیگه نمیترسیم. آمنهم من الفزع الاکبر. ما از اون هول عظیم ایمنی بهشون میدیم. و طبق روایاتمون سریع ترین ایمنی رو به گریه کنندگان و زوار ابی عبدالله میدن. تا پاشو میذاره تو محشر میگن زائر گریه کن تو در امانی. حالا هفت طبقه جهنم هم جلو چش آدم شعله بکش و بکش به ما چه من بر ما شعله میکش مقدی بر ما شعله نمیکشه و ما در امانی. و من خافه امن. اما جمله بعد و من اعتبر بصر، کسی که از حوادث روزگار، زیر و بالا شدن روزگار، جریاناتی که در مردمه عبرت بگیره، پن بگیره، این اهل بینایی میشه، اهل بصیرت میشه. و من ابصر فهم. اونی که بینا بشه فهیمم میشه، کلا سرش نمیره. و من فهم عقل. اونی که اهل فهم میشه همیشه به خودش در برابر تمام گناهان و معاصی پابند میزنه. آدم فهمیده که زمینه جهنم رفتن خودشو فراهم نمی کنه، پابند داره. عدل اقال پابندیه که به زانوی شتر میبندن بلند نشه بره. آدم به خودش پابند میزنه پیش خدا بمونه، در دین بمانه، پیش ائمه طاهرین بمانه. سلام علام آل تام و یا سلام علی آل خير النبي سلام على روزة حل فيها إمام يباهي بالملك علي بن موسى الرضا كاز خدایش لقب شد رضا چون رضا اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جز اوست برچی پی عطر روبند هوران جنت غبار درش را به گیسوی مشکین در این 14 نفر تنها کسی که اعلام کرده امام هشتم که هر کی یه بار منو زیارت کنه در خراسان من سجاب بازدیدش میام یکی وقت مرگشه این همینی بود که گفتم اینا وکیل من یکی هنگام رسیدگی به پرونده شد ما که خودمون نمیتونیم دفاع بکنیم وکیل باید از ما دفاع کنه یکی هم وقت عبور از صراط یعنی ما بنا نداریم شما رو رها کنیم اتفاق نیفتاده بود تو دوره عمر منبرم تو این جمله حضرت رضا دقت کنم دیشب فکر میکردم در این جمله لغت شیء که در روایت حضرت فراگیر به هر چیزی در این عالمه امام می‌فرمایند یبن شبیب ان کنت باکیان علا شیئن اگه بنا باشه بر چیزی گریه کنی فکر دیشبم این بود اگه بناباشه بر چیزی گریه کنیم چون شی شامل خود حضرت رضا میشه، ولو بناباشه برا من گریه کنی نمیخواد گریه کنی. اگه بنا به گریه از فب کلل حسن یعنی روز شهادت خودم هم اجازه میدم برام گریه نکنی، به جای گریه بر من بر ابی عبدالله گریه. حالا که فرمان واجب به ما دادید برای ابی عبدالله گریه کنیم، چون ابکه امر قرینه بر استحبابم نداره. معلوم میشه امام هشتم گریه بر ابی عبدالله رو واجب میدونه. حالا یه مقدار گریه کنیم تا حرف حضرت رضا رو هم عمل کرده باشیم. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک از دل کشید ناله به سر آه سوزنا، کی خفت خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببینو سپس خواب ناز کن. دختر امیرالمومنین که میگی دیده باز کن، برادرت که سر در بدن ندار، حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسانو جان آزاد کن. ای وارث سریر امام ز جای خیز، حسین من بلند شو، حداقل اگه هیچ کاری بر ما نمیخوای بکنی نکن. ای وارث سریر امام ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن.
جان هر روز میخوایم برات گریه کنیم. محرم و سفر تموم شد دیگه، باید صبر کنیم تا فاطمیه یا ماه رمضان یا خدا عمرمونو باقی بگذاره دوباره دهه عاشورا بشینیم دوره مثل مادر داغ دیده برات گریه کنیم. حسین جان میدونی ما دلمون برای گریه تنگ میشه، حسین جان میدونی دائم دلمون میخواد الان حرم بودی ذریعه تو میگرفتی قبر تو نگاه میکردی ناله میزدی یا دست ما بگیرو از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن، نمیخوام همسفر شمر و سنان باشم، نمیخوام همسفر عمر سعد و خولی باشم. همین جوری که ما رو از مدینه آوردی بلند شما رو برگرد حسین من.